زاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش میداد و بالاخره نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه جامعه که پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود و کاریست از فهیمه خضر حیدری. عزیزان، یک شب خوب و یک روز چهارشنبه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
سلام، به مجله جامعه خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. دلار، قیمت دلار و نوسانات بازار، صف‌های طولانی و شلوغ در چهارراه استانبول، صرافی‌هایی که خرید و فروش را تعطیل کردند. اینها جملات بریده بریده است که این روزها هیچ کس نیست که نشنیده باشدشان. حتی اگر اخبار را دنبال نکنید، حتی اگر در گفتگوهای توی تاکسی شرکت نکنید، حتی اگر در هیچ یک از شبکه‌های آنلاین اجتماعی حساب کاربری نداشته باشید، داخل ایران باشید یا خارج ایران، فرقی نمی‌کند. سقوط ناگهانی ارزش پول ملی و افزایش افسارگسیخته قیمت دلار چیزی نیست که درباره‌اش نشنیده باشید یا نگرانش نباشید. موضوع ما در مجله جامعه این هفته نه قیمت دلار، که همین نگرانی شماست. نوسانات شدید در بازار ارز که خواه نخواه بر قیمت کالا و خدمات از یک سو و تورم از سوی دیگر هم اثر دارد، با خلق و خوی جامعه ایرانی چه می‌کند؟ با روحیات مردم، با امید و ناامیدی‌هاشان. 8 اسفند ماه گذشته همایشی به نام همایش امید اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی در ایران برگزار شد، همایشی که سخنرانانش وضعیت حال حاضر جامعه ایرانی را با این آمار توضیح دادند: بیش از 3 میلیون گرسنه خواب، بیش از 12% فقر مطلق، بیش از 30% فقر نسبی، بیش از 3 میلیون معتاد، بیش از 3 میلیون بیکار و بیش از 12 میلیون حاشیه نشین، که همگی با بحران‌هایی از جمله بحران بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران زیست محیطی و بحران آب و شکاف طبقاتی رو به افزایش روبرو هستند. شرایطی که حالا با نوسانات در بازار ارز بسیاری از ناظران و کارشناسان سلامت جامعه نگرانند آسیب‌های بیشتری به ثبات اعصاب و روان شهروندان برساند. رضا کاظم‌زاده روانشناس یکی از آنهاست. او میگوید مردم در ایران با اضطرابی دائمی زندگی می‌کنند.
وقتی که شما احساس می‌کنید در محیط زندگی می‌کنید که آینده تا حد زیادی براتون غیر قابل پیش‌بینیه، یعنی حتی با محاسبه کردن و برنامه ریزی کردن توانایی کنترل زندگی خودتون و آیندتون رو نداریم، به مرور یک نوع احساس اضطراب دائمی بخشی از زندگی شما میشه.
اضطراب یا تشویش، تحقیقات نشان میدهد اضطراب در میان قشر کم درآمد بیش از سایر گروه های اجتماعی است. اضطراب مزمن و طولانی میتواند به واکنش های عصبی و به افسردگی منتهی شود. وضعیتی که اینطور که امید محبی، دبیر ستاد ملی صبر در قوه قضاییه میگوید، سبب شده تا شمار زیادی از پرونده های قصاص در محاکم ایران وجود داشته باشد. پرونده هایی که به گفته او در آنها بر سر مسائل جزئی مثل بوق زدن یا جای پارک فردی کشته شده و اغلب هم این شهروندان از نظر اجتماعی به گفته این مقام مسئول سطح پایین نبوده و دارای تحصیلات عالی هم بودند. رضا کاظم‌زاده روانشناس از پیامدها و عوارض احساس اضطراب مدام میگوید.
اون احساس اضطراب میتونه کم کم به یک نوع احساس ناامیدی و احساس افسردگی نسبت به آینده و تبدیل بشه که آدم‌ها رو تبدیل بکنه به موجوداتی که میخوان در زمان کوتاه و در زمان حال حداکثر استفاده را از زندگی بکنن، برای این که به هیچ وجه این توانایی رو ندارن که خودشون رو در آینده متصور بشن و برنامه ریزی های دراز مدت برای زندگیشون بکنن. به نوعی تبدیل به آدم هایی میشن که در یک نوع زمان حال انگار زندانی میبینه خودشون و زندگیشون رو روز به روز میگذرونه.
گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری در تهران، نیز از نگرانی برای سلامت روان اجتماعی در نتیجه تنگناهای اقتصادی میگوید.
به قدری الان جامعه ما حالت انفجاری داره که من نمیدونم آیا ما امسال رو میتونیم با آرامش به سر ببریم یا نه. تصور نمی کنم. برای اینکه هر روز یک خبری از جایی میرسه که مردم ناراضی بودن، ریختن تو خیابون‌ها، شروع کردن اعتراض کردن و از همه مهمتر پولهای مردم است که به هر حال خورده میشه تو این اوضاع احوال. یعنی اون به اصطلاح منابعی که پولهای مردم رو جمع میکنه، مثل بانک ها، مثل این مؤسسات اعتباری و اینها، وقتی نتونن کار کنن و پول مردم رو بدن، اونها هم در واقع یه جور افزایش میدن فقر مردم رو. چون اگر کسی یک قرون دوزارم جمع کرده برده در یه جایی گذاشته که یه سودی ببره و بتونه خرج زندگیش بکنه، اون رو هم از دست میده. شما فکر کنید که چه حالی یک خانواده حتی چهار نفره، فکر کنید فقط یه پدر و مادر دوتا بچه، خب اینا برای مخارجشون میمونن. و واقعا الان آدم وقتی که با مردم مواجه میشه، حالا توی تاکسی، تو مترو، هر کجایی که جاهای عمومی هستش که مردم تجمع میتونن پیدا کنن، همه ناراضی هستن. یک نفر نیست که بگه چه خوب شد که ما انقلاب کردیم.
او میگوید سخن از خانواده هایی است که زیر خط فقر رفتند و در نتیجه عصبی، آسی و ناراحتند و ممکن است دست به هر کاری بزنند.
کسانی که حتی 2 میلیون در ماه حقوق ندارن، با این جهش نرخ تورم مسلمه که کاملا میرن زیر خط فقر. الان کسی که کمتر از 5 میلیون تومان میگیره در ماه، زیر خط فقر محسوب میشه. خب ببینید، مردم وقتی عصبی میشن، وقتی ناراحت هستن، اینها توی زندگیشون و در روابطشون با همدیگه تأثیر میذاره و از همه مهمتر میزان جرائم رو بالا میبره. چون کسی که حالا پولی اگه قرض گرفته نمیتونه پرداخت بکنه، چکشو نمیتونه سر موعد پولشو واریز بکنه به حساب، اینا همه چیزهایی هستن که استرس ایجاد میکنن برای مردم و تعداد پرونده های حقوقی و کیفری ما بالا میره. ببینید الان خودشون اعلان کردن که ما چیزی حدود 15-16 میلیون پرونده در دادگاه ها داریم.
بر اساس مطالعات مشهور به مطالعات سیمای سلامت ایرانیان، از میان 80 میلیون ایرانی حدود 12.5 میلیون نفر نشانه های از اختلالات روانی نشان می دهند که 2.2 میلیون از آنها به مراکز روانشناسی مراجعه کردند. همچنین به گفته زهرا سایی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزایش آمار بیکاری و وضع نامناسب زندگی اجتماعی و خانوادگی سلامت روان شهروندان را تهدید می‌کند. رئیس سازمان بهزیستی هم پیش از این گفته بود 25% از افراد جامعه به نوعی با اختلالات روانی درگیرند. آنچه رضا کاظم‌زاده روانشناس از آن با عنوان کوتاه مدت بودن همه چیز و هراسناک بودن آینده برای مردم یاد می‌کند.
مسلماً این تأثیرات کاملاً دراز مدت رو وضعیت اقتصاد، رو وضعیت فرهنگ جامعه، رو وضعیت حتی آموزش پرورش و نگاهی که افراد به زندگی خودشون دارن و انتظاراتی که از زندگی و در حقیقت آیندهشون دارن تأثیر می‌ذاره. شما وقتی که همه قضایا رو به صورت کوتاه مدت نگاه بکنید، یعنی آینده رو همیشه یک امر غیر قابل پیش بینی و به نوعی حتی هراسناک و ترسناک تصورش بکنید، که انسان داره امکاناتتون و زندگیتون به راحتی با از بین بره یا با خطرات خیلی جدی مواجه بشه، استیل زندگی شما و انتظاراتتون از زندگی متفاوت میشه و این حتی میتونه منتقل بشه به روابط فردی. یعنی زندگی های حتی فرض کنید زندگی زوج، رو نگاهی که آدم به آیندهش در چارچوب خانوادهش داره.
گیتی پورفازل، وکیل دادگستری در تهران، که خود در تعدادی از انجمنهای خیریه و مؤسسات مردم نهاد برای یاری رسانی به زنان سرپرست خانوار و کودکان بی یا بد سرپرست فعالیت دارد، میگوید افزایش ناگهانی قیمت دلار حتی روی فعالیت‌های خیرخواهانه و میزان کمک به گروه‌های نابرخوردار هم اثر منفی دارد.
من خودم عضو چند انجمن خیریه هستم که اینها یکیشون هست که اصلا کارش تحت پوشش که قرار گرفتن زنان سرپرست خانواده است، پوشش میده اونها رو، یعنی مخارج تحصیل بچه ها رو پرداخت میکنه، کمک هایی که لازم باشه برای عید بچه ها، مخارج حتی بیماری هایی که گاهی دوچار میشن ما تامین میکنیم. ولی چقدر میتونه یه خیریه با توجه به اینی که از مردم هم کمک میگیره بتونه اینها رو تامین بکنه وقتی که اینقدر نرخ تورم بالا میره؟ ببینید یه دفعه یه جفت کفشی که آدم میخواد برای بچه‌ای بخره، مثلا فکر کنید که 20,000 تومان یا 30,000 تومان، یه دفعه میشه 50,000 تومان، 60,000 تومان. شوخی نیست.
هرچه هست نوسانات در بازار ارز و افزایش ناگهانی قیمت دلار تنها بر اقتصاد و توان خرید خانواده و جامعه اثر نمی‌گذارد، بلکه اینطور که پیداست سلامت اعصاب و روان و احساس امنیت و میزان امید در شهروندان را هم تحت تأثیر خود می‌گیرد. همه آنچه که به گفته مدیر گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی جامعه بی‌طاقت با آستانه تحمل پایین و پایین‌تر را رقم زده است. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه بعد.